صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در سایه رحمت و کرمت ای قدوس عادل به تو پناه می آوریم و نام مقدست را می ستاییم و عبادتت می کنیم و شکرت می کنیم که تو خالق هستی ها و صاحب تمام نیروها و وجود ما هستی. خداوندا، اراده تو بر زمین کرده خواهد شد. خداوندا، خواست و اراده تو بر ما آشکار کن. خداوندا، استدعا داریم که زندگی ما را در دست‌های مقدست بگیر تا از تو پیروی کنیم و در زندگی ما اراده تو انجام بشه و نه خواسته‌ها و اراده انسانی و فانی و خودخواهانه ما. ای قادر مطلق، این زندگی را که تو به ما عطا کرده ای به دست‌های مقدست می‌سپاریم و از تو تمنا می‌کنیم که تو هادی و راهنما و خداوند ما باشی. این دعا را به نام مقدس منجی که محبت خود را به ما آشکار گردانیده، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند: زندگی و نبوت های دانیال نبی، 27 بخش از تورات مقدس. یاران عزیز، وقت جویان و طالبان خدا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که فارغ از غم و اندوه و کسالت جسم جان، افکار خود را از امور دنیا جدا نموده و تماماً متمرکز بر عالم معنویت و خالق هستی ها، پروردگار مهربان بنمایید. پروردگاری که محبت است و رحیم، کریم است و غفور، بخشنده است و شفا بخش، مهربان است و کریم. خدایی که میخواهد ما را یاری بده و نه فقط غم و اندوه و ناامیدی ها را از ما دور کنه، بلکه قلب ها را از شادی و تسلی و راحتی جان پرسازد و شما را در فیض خود قرار داده از شما حمایت کند. پس ای دوست عزیز، اگر امروز دعوت خدا را میشنوید، اگر کلام خدا را در قلبت میشنوید و به تو تسلی خاطر میدهد، دل خود را نسبت به گفتار خداوند سخت نکن، بلکه به حضور او بیا، وجودت را در آغوش خدا قرار بده، از اعمال گناه‌آلودت دست بردار، به کلام مقدس او ایمان بیاور و از آن اطاعت کن تا دست‌های پرمحبتش در این ساعت از تو حمایت و حفاظت کند. خدا به قلب‌ها می‌نگرد و قلبی که از عشق او سرشار باشد و ایمان به کلام او داشته و از کلام او اطاعت و پیروی کند، برکت می‌دهد و او را از حضور خودش مفتخر می سازد. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا در برنامه این ساعت توجه خود را معطوف به فصل ششم از کتاب دانیال نبی که بخش 27 از تورات مقدس معطوف ساخته و آیات این قسمت را با یکدیگر مطالعه می‌کنیم. باشد که کلام خدا در قلب‌های شما جا بگیرد و برکت بیابید، زیرا کلام خدا نه فقط نور حقیقت و راه راستی است که تاریکی‌های زندگی و افکار دنیوی را می‌زداید، بلکه داروی شفا و بخش روح و روان و جسم ما نیز هست و غذای جان است. حضرت دانیال فصل ششم خود را با نام داریوش مادی آغاز میکنه، یعنی دوره‌ای که بین پارس و ماد هنوز اتحاد کاملی به وجود نیامده بود. برای اینکه بتوانیم موقعیت زمانی رو درک کنیم، لازم است که با تاریخ کشورمون آشنایی کامل داشته باشیم، زیرا در اینجا مطلبی است که غالب وقتها مورد انتقاد افرادی است که از تاریخ اطلاع کامل ندارن. متاسفانه باید بگم که درباره این ایام که حضرت دانیال بان اشاره میکنه اسناد زیادی در اختیار نداریم، مگر چند تاریخ قدیمی که نظیر هرودت یونانی و چند کتیبه باستانی که در اختیار دانشمندان و باستانشناسان هست. عرض کنم در تاریخ آمده است که قبل از اینکه حکومت پارس و ماد متحد بشن و به وسیله کوروش کبیر یک حکومت بشه، بین این دو حکومت همکاری های جنگی و دفاعی وجود داشته. مادها در غرب ایران، یعنی در همدان و کرمانشاه و کردستان امروزی، و پارسها در استان فارس امروزی زندگی می کردن. تا زمانی که استاگوس پادشاه ماد بدون فرزند، یعنی بدون پسر بود. استاگوس پادشاه مادها دختری داشت به نام ماندا یا ماندانا که به عقد کمبوس پادشاه فارس در میاد. در قدیم رسم بود وقتی که این چنین ازدواجی به وجود می آمد، بین آن دو کشور دوستی و صلح برقرار می شد و به هم اطمینان پیدا می کردن. حالا بر اثر این ازدواج بود که اتحاد بیشتری بین حکومت ماد و پارس به وجود می آد. در نتیجه این ازدواج یعنی ازدواج ماندانا با کمبوس، پسری به دنیا میاد که نام او را کوروش میگذارن که مادرش اهل ماد و پدرش اهل فارس یا پارس بود. پادشاه ماد یعنی استاگوس بیم داشت که کوروش کبیر بر علیه او قیام کند و حکومت را به دست آورد، زیرا خودش جانشینی نداشت. ولی در این اثنا یکی از فرماندهان اهل ماد از اکبتان یا همدان فرار میکنه و به فارس میره، زیرا از استاگوس مادی به شدت آزرده شده بود. این فرمانده کوروش را که در آن زمان جوانی تنومند بود تحریک میکنه تا بر علیه پدر بزرگش که پادشاه ماد بود قیام کند و کوروش کبیر این کار را میکنه و در نبردی که در پاساگارد انجام میده پدر بزرگ خودش رو شکست میده و با او البته بسیار خوشرفتاری هم میکنه، نه اینکه او را از بین ببره. البته در مورد این واقعه عقیده ها و افسانه و داستان های دیگری نیز وجود داره. در این ایام کوروش با پسر داییش یعنی داریوش که اهل ماد بود و برادر مادر کوروش کبیر بود، همکاری نزدیکی داشته و او را فرمانده تمام نواحی غرب ایران میکنه. یعنی پس از اینکه پدر بزرگ خودش رو شکست میده، اجازه میده که داییش یعنی داریوش قسمت غرب ایران رو تحت سلطه خود در بیاره و پادشاه مادها بشه. از جمله این همکاری آنقدر ادامه داشت که وقتی کوروش کبیر میخواست به بابل حمله کنه، او از داریوش مادی کمک میگیره و حتی داریوش مادی بود که به بابل میره و در آنجا میمونه تا این شهر را سرانجام تسخیر کنه. و مطابق اسناد تاریخی این داریوش مادی بود که اول از همه وارد بابل میشه و پس از گذشت مدت کوتاهی کوروش کبیر پیروزمندانه وارد شهر بابل میشه. به هر حال همونطوری که گفتم، هیچ کسی دقیقاً از این وقایات و جزئیات گزارش کاملی نمیتونه به وجود بیاوره و تهیه کنه، زیرا اسناد بسیار کمی در اختیار ماست. دانیال نبی درباره ابو اجداد پارسیان و نحوه تسخیر بابل به وسیله داریوش و کوروش چیزی نمی نویسد، ولی نشان می داد که پس از تسخیر بابل به وسیله هخامنشیان، او تحت حمایه پادشاهان ایرانی قرار می گیره و آنان با این نبی خدا خیلی محترمانه رفتار کردند. و دوستان عزیز باید بگم که وقتی که صحبت از داریوشه، اشاره ما به داریوش بزرگ نیست و یا داریوش اول نیست، بلکه این داریوش قبل از اینکه کوروش کبیر به عنوان پادشاه پارس و ماد انتخاب بشه حکومت و زندگی میکرد. برای دانیال به هیچ وجه غیر منتظره نبود که پارسیا همراه با سربازان مادها جای بابلی ها را به عنوان ابرقدرت بگیرند، زیرا در همان اوایل زندگی خود، یعنی در سال دوم نبوکدنصر پادشاه بابل، به روشنی برای بزرگترین پادشاه بابل توضیح داده بود که حکومت های دیگری با گذشت زمان در پی خواهند آمد که حکومت بابل را نابود خواهند کرد. و در شب قبل از سقوط بابل، وقتی در حضور پادشاه بلشصر استاده بود، صریحاً دانیال گفت که ای پادشاه بابل، خدا سلطنت تو را به پارسیان و مادیان داده است. وقتی این بحران و یا تسخیر بابل صورت واقعیت به خود گرفت، ماد و پارسیان بر بابل پیروز میشن و دانیال بران شد که بدانه این وقایع چه اهمیتی مخصوصاً برای قوم خودش داشت، زیرا به هر حال در این موقع یهودی ها اسیر بابلی ها بودن و اون میخواست ببینه که این پیروزی پارسیان در سرنوشت یهودیان که اسیر بابلی ها بودن و در دامنه بابل زندگی میکردن چه تأثیری خواهد گذاشت. در بررسی دقیق نبوت‌های ارمیای نبی، دانیال مشاهده می‌کنه که دوره 70 ساله اسارتی که خدا برای قوم خود پیشگویی کرده است به پایان رسیده. همچنین ممکن است دانیال در کتاب اشعیای نبی در مورد کوروش کبیر نیز مطالبی خوانده باشه، زیرا اشعیای نبی کوروش را به عنوان شبان و مسیح قوم خود معرفی میکنه و میگه خدا اعلام کرده که او قوم را آزاد کرده و دوباره به اورشلیم خواهد فرستاد. حالا سالها میگذرد که کوروش سرانجام پا به عرصه تاریخ میگذارد. آیا ممکن بود که در این زمان یهودیان اجازه یابند که به کشور خود برگردند؟ مطالب فصل ششم زمانی آغاز میشه که هنوز کوروش حکم آزادی یهودی ها را صادر نکرده بود و این نشون میده که این کوروش نبود که اول وارد بابل گردید، بلکه داریوش مادی بود و فاصله زمانی بین تسخیر بابل و ورود کوروش کبیر به بابل وجود دارد. باید گفت که وقایع فصل ششم در بابل به وقوع پیوسته، نه اینکه در شهر شوش. حالا به شش آیه اول توجه کنید. میگوید و داریوش مادی در حالی که 62 ساله بود سلطنت را یافت و داریوش مصلحت دانست که 120 والی بر مملکت بابل نصب نماید تا بر تمامی مملکت باشند و بر آنها 3 وزیر که یکی از ایشان دانیال بود تا آن والیان به ایشان حساب دهند و هیچ ضرری به پادشاه نرسد. پس این دانیال بر سایر وزرا و والیان تفوق جست، زیرا که روح فاضل در او بود و پادشاه اراده داشت که او را بر تمامی ممالک نصب نماید. پس وزیران و والیان بهانه جستند تا شکایتی در امور سلطنت بر دانیال بیاورند، اما نتوانستن که هیچ علتی یا تقصیری بیابن، چون که او امین بود و خطایی یا تقصیری در او هرگز یافت نشد. اما نتوانستن که هیچ علتی یا تقصیری در دانیال بیابن، چون که دانیال امین بود و خطایی یا تقصیری در او هرگز یافت نشد. پس آن اشخاص گفتند که در این دانیال هیچ عیبی و علتی پیدا نخواهیم کرد، مگر اینکه آن را در باره شریعت خدایش در او بیابیم. آیات را شنیدید؟ حالا به معنی آیات توجه کنید. اول از همه باید دقت کنیم که داریوش در اینجا 120 فرماندار را برمی‌گزیند تا بر شهر بابل و قسمت هایی که تحت سلطه پادشاه بابل بود حکمرانی کنند، یعنی فرماندارها را برای نواحی که تسخیر کرده بود انتخاب میکنه و نه برای ماد و پارس. مطلب دوم این که در قدیم ایرانیان وقتی شهر یا کشوری رو تسخیر میکردن، فرماندهان و بزرگان این کشور را اگرچه دشمن محسوب میشدن به قتل نمیرسانیدن، بلکه فرماندهان را عوض میکردن و یک دست نشانده از مردم همان شهر و یا آن کشور انتخاب میکردن. چرا؟ چون ایمان کامل داشتن و معتقد بودن که مردم آن محل به مراتب بهتر از هر گروه دیگری قادرن که به کشور خودشون خدمت کنن و شهر و کشورشون رو اداره کنن. جالب اینجاست که دوستان عزیز، حتی در آن زمان در ایران یک حکومت انتخابی و دموکراتیک وجود داشت، پارلمان داشتن زمان کوروش کبیر، و این رفتار انسانی و عاقلانه داریوش صحبت از آزادمنشی و انسانیت والای اجداد ما ایرانیان میکنه که چقدر نسبت به هم نوعان خود ولو اینکه دشمنان آنها بودن احترام میگذاشتن و برخلاف کشورهای دیگر، برخلاف افراد وحشی که همه کس و همه چیز رو وقتی تسخیر میکردن نابود میکردن، ایرانیان در حفظ جانها اهمیت خاص میدادن. داریوش 120 فرمانده را از میان بابلی ها انتخاب میکنه و برای هر 40 فرمانده یک وزیر رو برمیگزینه. یقینا داریوش خیلی زود متوجه شده بود که دانیال نبی صاحب روح فطانت و درستکاری است. برای همینه که او جزو یکی از 3 وزیران انتخاب میشه که 40 حاکم محلی زیر دست او بودن. کار دانیال و دیگر وزیران این بود که به طور مرتب باج و خراج پادشاهان ایران رو بدن و بر مردم حکومت کنن. اما از آنجا که خدا با دانیال بود، به او روح فاضل و حکمت آسمانی عطا میکنه، به طوری که نه فقط برتر از هر حاکم دیگری قادر به انجام وظیفه بود، بلکه داریوش پادشاه نیز متوجه بزرگی و حکمت او میشه و قصد میکنه که چون که دانیال از همه برتر و بهتر بود، او را به عنوان فرماندار کل بابل بر بگزیند. فراموش نکنید دوستان که از نظر مردم بابل دانیال به هر حال یک غریبه و خارجی بود و نه فقط آن، بلکه یک برده جنگی نیز محسوب می شد و این امر خیلی باعث رشک و حسادت بابلی‌های پولدار و صاحب بنا می شد. براشون خیلی مشکل بود بپذیرن که یک خارجی داره بر کشورشون حکومت می کنه. غیرتشون اجازه نمی داد، مخصوصا که ببینن که یک اسیر جنگی حالا بایستی از او اطاعت کنن. نه فقط فرمانده میخواد بابل بشه، بلکه داریوش میخواد او رو به عنوان فرمانده همه حاکمان بابلی و وزیران بکنه. این موضوع انقدر براشون سخت و غیر قابل پذیرش بود که تصمیم گرفتن به هر طریقی شده از شر دانیال خلاص بشن. حسادت و نفرت در قلبهای آنها آنچنان بود که نمیتونستن راحت بخوابن. و دوستان عزیز، باید بگم هر کسی که کینه و حسادت و روح نجات پرستی و یا هر روحیه منفی نسبت به هم نوع خودش داشته باشه، ولو اینکه این شخص دشمن او باشه، روح و روان انسان رو هرگز آرام نخواهد کرد. چه این شخصی هرگز از زندگی لذت نخواهد برد. وقتی حسادت و روحیه نفرت در قلب آدمی باشه، هرگز معنی زندگی رو نمیفهمه. خیلی ها خیال میکنن که انتقام روح و روان انسان را آرام میکنه، در حالی که اینطور نیست. برعکس، اتفاقا این گذشت و بخشش است که جان و روح انسان را صیقل میده و تسلی میبخشد. این گذشت و فداکاری است که زهرهایی که زندگی را آلوده ساخته نابود میکنه و در خود جذب میکنه. برای همین است که عیسی مسیح خداوند میگوید دشمنان خود را نه فقط ببخشید، بلکه آنها را محبت کنید، و اگر تشنه آب هستند به آنها آب بدهید، و اگر گرسنه هستند غذا بدهید، و حتی برایشان دعا کنید و از خدا بخواهید که آنها را کمک و یاری کنه تا روح انتقام و کینه و نفرت از آنها دور بشه. چرا؟ زیرا اگر من و شما روح حسادت و کینه و نفرت در وجود خود داشته باشیم، اگر روح طمع داشته باشیم دوستان، این ارواح پلید وجودمون را از زهر آلوده میکنن و زندگیمون رو تلخ میکنن و حتی از بین میبرن. در اینجا میبینیم که حاکمان بابلی چشم نداشتن که دانیال را در مقام شامیخی ببینن، پس به هر کاری دست میزنن تا او را گرفتار سازن. آنان روزهای خودشون رو در بغض و نفرت و عصبانیت و حسادت به سر میآورن، ولی دانیال در آرامش روح و روان. در دانیال مخصوصا در حکومتداری او نتوانستن ایرادی پیدا کنن، نتوانستن بهش تهمتی بزنن. چرا؟ چون او آدم درستی بود و صداقت و امانت را انجام میداد. پس سعی میکنن که از راه مذهب او را محکوم کنن. آنان میدانستن که دانیال حاضر نیست از شریعت موسی جدا بشه و به خاطر اعتقادش به خدا یکتا حاضر جانش رو فدا کنه. پس چه خوب کاری بکنن که پادشاه فرمانی صادر بکنه که دانیال اونو انجام نده. اگر اینطور بشه، آن وقت مرگ دانیال حتمیه. و دوستان عزیز، آنها نقشه پلیدی رو طرح میکنن و موفق میشن که دانیال رو اسیر کنن و محکوم به مرگ. ازای 7 براتون میخونم. میگوید آنگاه این وزرا، یعنی وزرایی که از روی حسادت چشم داشتن دانیال به مقامی برسه، نزد پادشاه جمع شدن و پادشاه یعنی داریوش رو اینطور گفتن: ای داریوش پادشاه، تا به ابد زنده باش. جمیع وزرا، دقت کنید، جمیع وزرای مملکت و رؤسا و والیان و مشیران و حاکمان با هم مشورت کردند که پادشاه حکمی استوار کند و قدغن بلیغ نماید که هر کسی که تا 30 روز از خدایی یا انسانی سوای توی پادشاه مسئلتی نماید، در چای شیران افکنده شود. پس ای پادشاه، فرمان را استوار کن و نوشته را امضا فرما تا موافق شریعت مادها و فارسیان که منسوخ نمی شود تبدیل نگردد. بنابراین داریوش پادشاه نوشت و فرمان را امضا کرد. ببینید دوستان، وزیران چه حقوقی بر علیه دانیال می زنن؟ اول از همه هم پیش پادشاه میان و میگن جمیع وزرا، یعنی همه فرمانداران و وزیران بابل با هم به توافق رسیدن، در حالی که ببینید دارن دروغ میگن. چرا؟ چون دانیال جزو آن وزیران بود ولی از این مشورت هیچ اطلاعی نداشت. پس در اینجا میبینیم کسی که روی نفرت داشته باشه، روی انتقام و حسادت داشته باشه، دروغگو هم میشه و یا مرتکب گناهان دیگری هم میشه. حرفای این وزیران از نظر داریوش منطقی بود. چرا؟ زیرا اولا بابلیا بت پرست بودن و در ثانی برای استکام قدرت داریوش در بابل که نشون بده او فرمانده و پادشاه بابل، این امر ضروری و مفید به نظر پادشاه در آمد. به هر حال این وزیران بابلی بودن و به اصطلاح مشیران پادشاه بودن و پادشاه انتظار داشت که حرفای آنها برای مردمشون مفید باشه. برای همین میان که میگن ای پادشاه، حکمی صادر کن تا مردم فقط از تو که پادشاه و تو تنها فرمانده کل هستی درخواست بکنن، نه از خدایان خودشون و یا از رهبران دیگه. داریوش که خودش بت پرست نبود بلکه زرتشتی بود، از این گفته ابراز خوشنودی نمود و فرمانی صادر میکنه که اینطور باشه. عرض کنم در قانون اساسی ایران آن زمان اینطور بود که اگر فرمانی از پادشاه صادر میشد، هیچ کس نمیتونست آن را باطل کنه مگر خود پادشاه، و آن هم میبایستی لااقل 1 روز از فرمان بگذرد. داریوش فرمان را امضا میکنه بدون اینکه هدف این وزیران حمایت از او نیست، دفاع از سلطنت او نیست، بلکه حیله ایست که ضد دانیال که او را دوست می‌داره میباشد. از آیه 11 براتون میخونم. میگه اما چون دانیال دانست که نوشته امضا شده، باز به خانه خود درآمد و پنجره‌های بالای خانه خود را به سمت اورشلیم باز نموده، هر روز 3 مرتبه زانو می‌زد و به طرف اورشلیم دعا می‌کرد و چنان که قبل از آن عادت می‌داشت نزد خدای خیش دعا کرد و تسبیح می‌خواند. پس آن اشخاص جمع شده دانیال را یافتند که نزد خدای خود مسئلت و تضرع می‌کند. ببینید کلام خدا میگه که دانیال بر حسب عادت خودش هر روز 3 مرتبه عبادت میکرد و خدای نادیده خود را در خلوت و در منزل خود عبادت مینمود. نه فقط دعا میکرد بلکه میگوید خدا را نیز تسبیح میخواند. یقینا سرودهای تسبیح و ستایش او همان سرودهای مزامیر حضرت داوود بودند که اشعار آن زیباترین اشعار در زبان عبری میباشد. می فرماید دانیال پنجره‌ای که به سوی اورشلیم باز می شد رو می گشود و صورت خیش را به طرف اورشلیم می کرد و خدا را عبادت می کرد. چرا؟ دانیال شهر اورشلیم را که خداوند آن را برگزیده بود تا مرکز عبادت باشد دوست می داشت و او حاضر نشد که به خاطر فرمانی که داریوش صادر کرده بود از خدای خود مسئلت نکنه ولی از پادشاه مسئلت نماید. برای او هرگز امکان نداشت که از خدا اطاعت نکنه. و دوستان عزیز، برای دانیال خدا بالاترین و مهمترین کس بود، نه داریوش پادشاه و نه وزیران دیگری. او در طول 88 اندی از عمرش که میگذشت شاهد قدرت و حضور خدا یکتا در زندگیش بود. خدا بارها و بارها در رویا با او صحبت کرده بود و بارها خدا او را از مرگ نجات داده بود. او نمیتوانست نسبت به خالقش بیوفا باشه، پس بر حسب عادت و بر خلاف امری که صادر شده بود، کماکان به خدا یکتا روی آورده، او را عبادت میکنه و از او تقاضا و مسئلت نموده و او را حمد و ثنا میخواند. وزیران حسود که چشم بر او داشتن وقتی دیدن که دانیال به درگاه خدای خود آمده و دعا میکنه خوشحال شدن، زیرا او برخلاف فرمان داریوش پادشاه عمل کرده بود، به طوری که از آیه 13 اینطور میخوانیم: آنگاه آن وزیران به حضور پادشاه نزدیک شده در باره فرمان پادشاه عرض کردند که ای پادشاه، آیا فرمانی امضا ننمودی که هر که تا 30 روز نزد خدای یا انسانی سوای تو ای پادشاه مسئلتی نماید در چاه شیران افکنده شود؟ پادشاه در جواب گفت: این امر موافق شریعت مادیان و فارسیان که منسوخ نمی شود صحیح است. پس ایشان در حضور پادشاه جواب داده گفتند که این دانیال که از اسیران یهودا می باشد به تو ای پادشاه و به فرمانی که امضا نموده ای اعتنا نمی نماید، بلکه هر روز 3 مرتبه مسئلت خود را می نماید. ببینید دوستان، چقدر این جملات ما را در درک روی حسادت و نفرت این وزیران کمک می کنه. میگه آنها به پادشاه میگن این دانیال یهودی که یک اسیر و یک برده جنگیه، ببینید نمیگوین که او یک وزیر فهمیده و حکیمه، بلکه میگوین یک اسیری که از یهوداست. میگه ای پادشاه هم به فرمان تو و هم به خودت ای پادشاه توهین کرده. وقتی پادشاه متوجه شد که چه فرمان اشتباهی صادر کرده، وقتی متوجه شد که چه بلایی به سر دانیال حالا میاد، کلام خدا میگوید که داریوش از این که چنین حکمی صادر کرده بود که به ضرر دانیال نبی بود شرمنده و از خودش عصبانی میشه، به طور که از آیه 15 اینطور میخوانیم: آنگاه پادشاه چون این سخن را شنید برخیشتن بسیار خشمگین گردید و دل خود را به رهانیدن دانیال مشغول ساخت و تا غروب آفتاب برای استخلاص او سعی نمود. آنگاه اشخاص نزد پادشاه جمع شدند و به پادشاه عرض کردند که ای پادشاه، بدان که قانون مادیان و فارسیان این است که هیچ فرمان یا حکمی که پادشاه را استوار نماید تبدیل نشود. داریوش سعی میکنه راهی پیدا کنه که دانیال را به خاطر عدم اطاعت از این فرمان آزاد کنه، تنبیه نکنه، اما موفق نمیشه. و در هنگام غروب این وزیران میان و به داریوش میگن که حکم و قانون فارس و ماد اینه که وقتی فرمانی صادر بشه باید اجرا بشه. ببینید دوستان، کلمات پارس و ماد که در اینجا به کار برده شده نشون میده که هنوز یک حکومت کامل و واحد از هخامنشیان به وجود نیامده بود، بلکه هنوز ماد و پارس اگرچه با هم بودن و در حال متحد شدن بودن، ولی دو قدرت جداگانه بودن. پادشاه امر میکنه تا دانیال را بیاورن و او را در چاه شیران بیندازن. آیه 17 نشان ایمان داریوش پادشاه است که او به وجود خدای پرقدرت اعتراف میکند و میگوید: ای دانیال، خدای تو که او را پیوسته عبادت مینمایی تو را رهایی خواهد داد. به زبان دیگه قلبن داریوش میگه ای دانیال، من راضی نیستم که تو را در چاه شیران بیندازم، ولی چاره ای ندارم، ولی میدانم که خدایی که تو را عبادت میکنی او تو را رهایی خواهد داد. پس دانیال را به چاه شیران میاندازن. راستی دوستان، آیا دانیال از این امر جان سالم به در میبرد؟ آیا خدا یکتا ایمان او را ارج مینهد؟ به خاطر پایان گرفتن وقت در برنامه آینده این موضوع رو ادامه خواهم داد. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا میسپارم و امیدوارم که شما نیز در ایمانتان همیشه استوار باشید و بدانید که خداوند شما را میرهاند.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال میشویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.